ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. شبتون آروم هموطنان نازنین، سپاس از اینکه در کنارمون هستید با بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش تا ساعت 22 ده شب. اما برنامه دیگر تقدیم به همه شما. عنوان این برنامه سگام.
سگام.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش، به برنامه سگام خوش آمدید. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و ازتون دعوت میکنم تا انتهای این برنامه با من همراه باشید. سگام برنامه‌ایه که در اون قراره با هم قدم به قدم به سمت سلامتی، توانایی و موفقیت حرکت کنیم. در سگام با کارشناسان مختلف علوم ورزشی گفتگو می‌کنیم، به بررسی آسیب‌های ورزشی می‌پردازیم، مروری داریم بر مقالات علمی ورزشی و کتاب‌های ورزشی رو بهتون معرفی می‌کنیم. ضمناً فراموش نکنید که میتونید به شماره 30306 پیامک بزنید و درباره برنامه سگام نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما بگید.
گام اول.
گام اول سگام و همراه هستم با یکی از متخصصین آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، جناب آقای دکتر مجتبی ابراهیمی ورکیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم دکتر و همه شنوندگان عزیز برنامه سگام، در خدمتتون هستم.
طبق روال همیشه جناب دکتر قرار هستش با یکی از شنوندگان عزیز گفتگویی داشته باشیم که سوالی در حوزه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دارن. اگر شنونده ای عزیزمون روی خط هستن، سلام و درود جناب، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام و ارادت، وقتتون بخیر.
خودتون رو معرفی می‌کنید؟
بهزاد رضایی هستم از تهران.
آقای رضایی میشنویم مشکلی که دارید رو.
آقای دکتر سلام و عرض ادب، وقت شما هم بخیر.
سلام، وقت شما بخیر جناب رضایی.
بنده ممنونم. عرضم به حضورتون که من مشکلی که حالا به خاطر کارم که داشتم به صورت بود که من دچار آرزه فرمات هد و درد گردن و کتف همچنان هستم و سوالی که الان از شما داشتم، مثلا برای همین درمان فوروارد هد چه حرکاتی رو شما پیشنهاد میکنید و اینکه آیا استفاده از بالش تپی میتونه نتیجه بده به این درمان ما یا نه؟
بله، شما چند وقت درگیر این آرزه هستید؟
ما تقریبا 3 الی 4 ساله.
3-4 ساله. و اینکه چند سالتونه؟
29.
قد و وزنتونم میفرمایین؟
بله خواهش میکنم، قدم 180، وزنم 75.
بله آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رضایی و عرضم به حضورتون که ببینید آرزه فوروارد هد امروزه خیلی شیوع بالایی پیدا کرده توی مشاغل مختلف. بله، سر به جلو توی مشاغل مختلف. غالب شما توی کارمندایی که با کامپیوتر کار میکنن مشاهده میکنیم، ولی مشاغل دیگه همجور که ایشون در واقع میکنن دکوراسیون داخلی، کسایی که معمولا توی شرایط شغلیشون مجبورن سر رو به سمت بالا، یعنی نگاه رو رو به بالا داشته باشن توی کاراشون، این اتفاق براشون میفته. البته ما دو نوع فوروارد هد داریم. یه جا هست که قوس ناحیه گردنی افزایش پیدا میکنه که تحت عنوان اکسسیو سرویکال لوردوزیس اون رو میشناسیم و توی این مشاغل این مدلی بیشتر رخ میده. یه مدل هم هست که در واقع قوس ناحیه گردنی کاهش پیدا میکنه که توی کارمندا هم اون رو خیلی مشاهده میکنه.
یعنی اونی که کاهش پیدا میکنه همونم عارضه فوروارد هد ایجاد میکنه؟
بله، تو هر دو مدل سر جلوتر از تن قرار میگیره. حالا به خاطر اینکه در واقع افراد جامعه بتونن این ناهنجاری رو بهتر تشخیص بدن، اگر از نمای جانبی ما به فرد نگاه کنیم، باید گوش در راستای شانه قرار داشته باشه. هرگاه گوش جلوتر قرار بگیره ما این رو فوروارد هد میدونیم و توی این ناهنجاری یا قوس ناحیه گردنی افزایش پیدا میکنه که معمولا توی اینجور افراد نگاهشون رو به بالا میشه، یعنی در موازی با زمین نیست. یه مدل هم هست که در واقع قوس کاهش پیدا میکنه که فقط سر جلوتر قرار میگیره.
افرادی که شانه گرد دارن چطور ممکنه مثلا فرد فوروارد هد داشته باشه در کنار شانه گرد هم باشه؟ از نمای جانبی نگاه میکنی ممکنه گوش در راستای سرشونه قرار گرفته باشه.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کرد خانم دکتر. بله، این نکته میتونه ما رو به اشتباه بندازه، هم برای حالا همکارا و متخصصین اوزه میگم و هم افراد جامعه. ببینید، فوروارد هد رو هم تشخیصش شاید خیلی سخت نیستش. یعنی اگر ما از نمای روبرو به فرد نگاه میکنیم، پشت دستا کاملا رو به جلو باشه، این نشون دهنده در واقع راوند شولدر یا شانه گرد هست که با فوروارد هد معمولا با هم هم اتفاق میافتن. تو خیلی از موارد حتی فوروارد هد، کایفوز و راوند شولدر یا همون شانه گرد، این سه تا با هم اتفاق میفتن که تحت عنوان سندروم متقاطع فوقانی هم میشناسیم. و این نکته‌ای که وجود داره، دردهایی که این ناهنجاری بر فرد ایجاد میکنه گاهی اوقات توی ناحیه گردن میتونه باشه، حتی میتونه درد گردن رو نداشته باشن، فرد درد رو در ناحیه کتف و سرشانه احساس بکنه. حالا نمیدونم آقای رضایی درد شما بیشتر تو چه نقطه‌ای هستش؟
دکتر دقیقاً برای من به همین صورت، هم درد تو ناحیه گردن دارم حس میکنم به صورت کامل مشهود و گهگاه روی کتفم هم دارم این درد رو مشاهده میکنم.
سراسر طول گردنه درد؟
ببینید دردها، بله،
هم گردنم، بله، الان سمت چپ گردنم دارم به شدت اذیت کننده است.
سمت چپ رو بیشتر دارید و این دردها همیشگی هست یا در مواقعی بیشتر یا کمتر هم میشه؟
دکتر البته من به نظر خودم فکر کنم یه بخشش از استرس هم میتونه باشه، چون زمانی که استرس هم مجرم میدارد حتی بیشتر رو تشدید هم میشه، ولی خب یه جوری درد مزمن همیشه گیه.
خب یه نکته در مورد استرس بگم، چون معمولا توی ناهنجاری ریشه های عصبی دچار گیر افتادگی میشن، اصطلاحا نرو اینترپمنت اتفاق میفته، تشدید در واقع مشکلات عصبی یا زمانی که فرد عصبی میشه میتونه درد رو بیشتر کنه، مثل دردهای سیاتیکی توی کمر درد که افراد که میگن ما عصبانی میشیم کمر دردمون بیشتر میشه، چون گیر افتادگی های عصب وجود داره، حالا تو ناحیه گردن، تو عضلات سرشانه، عضلات ناحیه خود گردنی، این ریشه های عصبی هم درگیر توی ناهنجاری، وقتی فرد عصبی میشه دردش تشدید میشه.
درست.
که ما معمولا یکی از راهکارهای مهم استفاده از مداخله مثل ماساژ هست، چون این اسپازم ها و گره های عضلانی که توی عضلات بین کتف، عضلات سرشانه و حتی عضلات ناحیه گردنی به ویژه قسمت پس سری اتفاق میفته، باید با ماساژ رهاسازی بشه. گاهی اوقات هم ماساژ نمیتونه کمک کنه، ما میفرستیم پیش متخصصین فیزیوتراپی که نیدل بزنن.
بله.
و استفاده از نیدل هم میتونه رهاسازی بکنه. در گام بعدی اصلاح ناهنجاری خیلی مهمه، یعنی فرد باید همیشه هم خودش عادت کنه که سر رو در راستای شانه نگه داره و در ادامه تمرینات اصلاحی که یک پروتکل مشخصی رو داره که یکی از، حالا چون گفتن که چه تمریناتی، یکی از تمرینات در واقع مهم و کاربردیش اصطلاحاً چین تاکه، یعنی فرد در حالی که نشسته چونه رو به سمت گلو نزدیک میکنه و نگه میداره
بدون اینکه بخواد نگه داره.
بدون اینکه بخواد نگاه رو به بالا ببره، یعنی ما سر رو به عقب خم نمیکنیم، کاملا موازی با زمین و چانه رو به سمت گردن میاریم. میتونه مثلا روزانه 10 تا 10 ثانیه یا 4 تا 10 تکرار این کار رو داشته باشه. بله. یکی از تمرینات خیلی خوب که میتونه پیشگیری بکنه و به اصلاحش
این
هم
کمک میکنه.
گردن به سمت عقب بیاد، فقط اصخایی میکنم گردن به سمت عقب بیاد و چونه به سمت پایین، به سمت گردن.
بله بله
دقیقاً. بله بله
این تاثیرگذار هستش روی عضلات ساپورت کننده یا حمایتی گردن دیگه، درسته؟
بله، هم عضلاتی
یعنی
که ضعف
اونهاست که یا کوتاه شدگی اونهاست که این عارضه رو ایجاد میکنه.
توی ناهنجاری فوروارد این تمرینی که خدمتتون عرض کردم، این تمرین هم تقویت میکنه هم همزمان کشش عضلات خلفی گردن رو ایجاد میکنه. یعنی یک تمرینی که دو منظوره میتونه کار بله. کنه، چون معمولا فرد به صورت اکتیو این کار رو انجام میده،
درسته،
و یک سلف کارکشن هم حساب میشه برای
درسته. شما توصیه میکنید که افراد به صورت عادی و عموم چین تاک داشته باشن، یعنی چونه به گردن نزدیک باشه، سر رو در راستای ستون فقرات قرار بدن و این رو به عنوان یک سبک بدنی در زندگی روزمرهشون به کار ببرن؟
دقیقا نکته همینه. بله، این که ما بگیم که در واقع مثل یه تمرین در نظر بگیرن، اصلا خود این حالتی که شما فرمودید خودش هم تمرینه هم وضعیت درسته. بعضی میگن ما قبقب در میاریم و اینا، نه اصلا نگران نباشید، چون توی فوروارتد ناحیه ستون فقرات گردنی جلوتر قرار میگیره، به این خاطر در شروع این کار یکم احساس این که مثلا قبقب در آوردن رخ میده براشون، ولی آروم آروم که اصلاح میشه و اون مهره های گردنی عقبتر قرار میگیرن و تو جایگاه خودشون، دیگه اون حالت قبقب هم ایجاد نمیشه و همیشه فرد میتونه راحت سرش رو در واقع در راستای شانه قرار بده.
آقای رضایی،
من سوال داشتم از آقای
بله دکتر. میخواستم همینو بپرسم، سوالی دارید از جناب
بله
دکتر؟
ما همزمان که همین داشتیم آقای دکتر صحبت میکردم، من این حرکت چینتاک رو فرمودی رو انجام دادم.
بله.
وقتی این کاری که الان انجام میدادم، این درد رو باز به صورت مشروط چه وقت بیشتر داشتم حس میکردم. درد طبیعی، یعنی همزمان که من درد دارم میکنم همزمان این کار رو انجام بدم، یعنی ادامه بدم با روند دردم چینتاک رو، چون دردم احساس ما داره تشدید میشه زمانی که این کار رو دارم انجام میدم.
خب ببینید، اگر به این شکل درد زیادی دارید، گام اول که گفتم بحث ماساژ میتونه خیلی کمک کنه. یعنی انقدر گرفتگی ها زیاده که فرد حتی این حالت رو نمیتونه نگه داره. حتی ما کیس هایی رو خانم دکتر داشتیم که اگر این چینتاک رو که انجام میدن، حالت تهوع بهشون دست میاد. یعنی این اتفاق تو برخی از کیس ها بله، چون عضلاتی که ناحیه پس سری هن انقدر کشش ایجاد میکنن که اون در واقع سردرد و حتی حالت تهوع رو تو فرد ایجاد میکنه. که این رو تو اینجور کیس ها ما اول میگیم رهاسازیه، یا با ماساژ یا با نیدل اتفاق بیفته و بعد از اون به تمرینات اصلاحی و شما این حالت چینتاک. حالا شما میتونی کمتر، یعنی تا اونجایی که درد کمی داری، به جای اینکه در یک آن آره به جای اینکه یهو بخوای کل فوروارد رو اصلاح بکنی، میتونی کم کم 20% 20% سر رو عقبتر نگه داری تا بتونی به راستای صحیح برسی.
یه مورد دیگه هم آقای دکتر، بعضی از افراد که درد رو در همون مراحل اولیه احساس میکنن، این هستش که در زمانی که چونه رو به گردن نزدیک میکنن، همزمان سرشونه ها رو منقبض نگه میدارن و اون انقباض هم آقای رضایی ممکنه عاملی باشه برای بیشتر کردن این درد. دقت کردید آیا در این لحظه شما انقباض سرشونه ها رو هم داشتید به سمت بالا؟
توجه بهش نکردم ولی فکر کنم داشتم. بله
بله، چون معمولا حالا جسارتن معمولا افراد در همون مراحل اولیه انقباضات سرشونه رو حبس میکنن و چون هنوز بدن عادت نکرده به اون سیک، سرشونه ها رو هم منقبض بالا نگه میدارن و اون فشردگی عصب ها رو بیشتر
میکنن. شما خانم دکتر میدونید چرا؟ چون عضله آپر تراپز یا زوزنقه فوقانی
بله.
یه عضله ای که تمایل به اکتیویتی بالا داره.
بله.
یعنی دائما خودش رو تو هر حرکتی میخواد دخیل بکنه.
بله.
و همین علت هست که فرد که چین تاک میکنه، عضله آپر تراپز هم درگیر میشه و فرد شونه ها رو بالا میاره.
درست.
و این باید عادت بکنه که این رو به نوعی یاد بگیره، این عضله که تو کجا و تو چه حرکاتی فقط بیاد فعالیت کنه.
بله. و حالا توصیه‌ای که باز برای افرادی که حالت تهوع میگیرن، توی عنوانی دیده بودم، حالا نمیدونم شما کامل کنید، گفته بودن اگه چشمو ببندید و در زمانی که چینتاک رو انجام میدید، ممکنه تاثیرگذار باشه در اون حالت تهوعی که ایجاد میشه. حالا این نمیدونم تا چه حد
باشه، ولی بستگی به شدتش هم داره. یعنی بعضی افراد انقدر شدت زیاده که با یه بار چین تاک اصلا یه جوری که نزدیک به فنت میشه فرد.
بله.
ولی شدت‌های مختلف میتونه داشته باشه و حتی ما کیس‌های وجود داشته که گرفتگی انقدر شدید بوده که دیگه ماساژ هم پاسخ نمیداد.
بله. این یعنی افراد باید پروتز استفاده بکنن برای گردن یا خیر؟
ببینید میتونه کمک کنه توی اصلاح وضعیت سر، ولی در نهایت برای اینکه تعادل عضلانی بین عضلات قدامی و خلفی ناحیه گردن اتفاق بیفته به تمرین اصلاحی نیاز دارن این افراد و نباید این رو ترک کنن. و فقط هم عضلات ناحیه گردنی نیست، حتما عضلات بین کتف و عضلاتی که اطراف کتف هستن هم نیاز به تقویت دارن. حالا آقای رضایی نمیدونم شما این پوستچر رو خودت رو وضعیت بدنیت رو معمولا در طول روز در حین کار چطوری میبینی و حس میکنی نیاز به اصلاح داری یا نداری تو وضعیت؟
حالا تیه صحبتی که شما کردیم فکر کنم بله، من خیلی دسته خطایی داشتم که باید اصلاح بشه، حالا چطور روند نشستنمون، چطور روند کاریمون، چه بکنم. به نظرم ما هم نیاز به این ماساژ داشته باشیم. این عضلات هر اینکه داشتم انجام میدادم دیدم که واقعا دردم داره تشدید میشه و اون گرفتگی ها رو خیلی بیشتر دارم حس میکنم از درون کتفم و گردنم. من سوالی که از شما داشتم دکتر به این صورت بود که آیا مصرف قرص خاصی هم مثل نظر شما هست یا نه با ارجاع تسلایی ما میتونیم اینو درستش کنیم؟
ببینید مصرف قرص که باید با پزشک مشورت بشه ابتدای ام، در واقع اگر پزشک تشخیص بده به قرص و قرصایی که بتونه رهاسازی بکنه میتونید مصرف بکنید، ولی در حوزه حرکات اصلاحی نیست داروها.
و معمولا دردهایی که داروهایی که استفاده میشه معمولا تسکین دهنده است، یعنی دردهای شما رو در یه مدت خاموش میکنه و شما دوباره همون سبک زندگیتون رو خواهید داشت، به فکر اصلاح کمتر میرید و ممکنه آرزه بدتر بشه. در بعضی از مسکن‌ها جنبه کاهش التهاب داره که پزشک توصیه میکنه اون التهاب‌ها کاهش پیدا کنه، اما مسکن‌ها زیاد توصیه نمیشه به نظرم، یعنی بهتر هستش که زیاد توصیه نشه چون بیماران دیگه به دنبال درمان نمیرن.
و نکته اینکه اصلا عادت میکنن به مسکن‌ها دیگه.
بله.
بله.
آقای رضایی سوال دیگه ای دارید؟
ارادت دارم، دست شما درد نکنه دکتر، دست شما هم درد نکنه سرکار خانم، خیلی لطفیه.
انشاءالله که هرچه زودتر بهبود پیدا کنید.
با امید خدا، ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
ارادت دارم، مرسی، خدا نگهدار.
سگام 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 زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سه گام رو به جلو حرکت کنید.
آقای دکتر، معمولا افرادی که ناحیه صورتی در ناحیه صورت فک جلو زده و بیرون زده به سمت جلو دارند یا عدم تقارن عضلانی در ناحیه صورت دارند یا کسانی که چشم ممکنه اصلاح چشمی صورت نگرفته باشه، یعنی ضعف چشمی وجود داره به دنبال درمان نرفته باشه، فرد که از عینک استفاده بکنه، این افراد هم به مرور زمان ممکنه دچار عارضه های سر به جلو بشن؟
خب قبل از اینکه من به این سوال شما خواهم دکتر پاسخ بدم، این نکته رو بگم، فردی که دچار فوروارد هد میشه خود چانه فرد عقبتر قرار میگیره و برخورد زبان با پشت دندونها به خوبی اتفاق نمیفته. حتی اگر دقت بکنید این افراد که فوروارد هد شدیدی داشته باشن در ادای کلمات هم دچار مشکل هستن و غالبا مثلا خانواده میگه مثلا ما نمیفهمیم پسرمون چی میگه، بد صحبت میکنه، کلماتو کامل ادا نمیکنه و بخشی از این حتی به فوروارد هدش برمیگرده. و با توجه به اینکه راستای در واقع گردنی تغییر میکنه، حتی تون صدای فرد هم میتونه تغییر بکنه. یعنی شاید خیلی محسوس نباشه ولی از عوارض این ناهنجاری هستش. در مورد تغییر چشم ها بیشتر توی افرادی که بله چشم ضعیفتری داشته باشن برای مثلا کار با کامپیوتر یا مطالعه یا کار با گوشی همش مجبورن سر رو جلوتر نگه دارن و میتونه یک عاملی باشه که منجر به فوروارد هد بشه برای فرد یا منجر به سر به جلو بشه برای فرد. در صورت ناهنجاری ها نتیجه چند علت میتونه باشه، لزوما یک علت خاص رو براش مطرح نمی کنیم. حتی شاید فرد مثلا توی یک فعالیت یک گرفتگی عضلانی براش رخ میده و همون شروع یک اختلال و یک ناهنجاری در آینده براش میتونه بشه.
پس ما باید یاد بگیریم که به فکر اون دردهایی که صدای بدن هست باشیم. یعنی وقتی که صدای بدن هشدار میده که در قسمتی از بدن درد به وجود اومده، حالا ممکنه اون درد ارگانهای داخلی باشن، عضلات باشن، یک اختلالی در اون منطقه هست، اون رو با خوردن مسکنها خاموش نکنیم، حتما به پزشک مراجعه کنیم و در کنار اون از متخصصین دیگه هم حتما استفاده ببریم و راهنماییاشون رو داشته باشیم.
و این تکمیل فرمایش شما اتفاقا نکته خیلی خوبی گفتید، درد. ببینید ما دردها رو میگیم تا 2 الی 3 روز میتونیم بهش زیاد توجه نکنیم، ولی دردی که بیشتر از 3 روز باقی میمونه حتما باید پیگیری بشه.
بله.
یعنی یک علتی توی بدن وجود داره که یک نقصی، یک اختلالی وجود داره که دیگه خود به خودی رفع نمیشه.
بله.
پس نیازمند یک مداخله اصلاحی یا درمانی هست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ابراهیمی از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید و پاسخگوی سوالات عزیزانی که با برنامه تماس میگیرن و مطرح کننده حرکات اصلاحی آسیب شناسی که برای بدن بسیار ضرورت داره و در سبک زندگی حال حاضرمون که غیر فعال هم هست ممکنه یک سری نقصانهای جسمانی برای بدنمون وجود داشته باشه، شما پاسخ سوالات ما رو دادید. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم خانم دکتر. منم ممنونم از شما که برنامه های کاربردی رو تهیه میکنید و این آگاهی رو در اختیار جامعه قرار میدید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
وقت بخیر خانم آقایان، با معرفی کتاب رژیم کاهش وزن، انتخاب و ترکیب در خدمت شما هستم. تا حالا براتون پیش اومده احتمالاً که بخواید وزن ایدئال خودتون رو داشته باشید اما از محدودیت‌های رژیم‌های مختلف خسته شده باشید؟ انتخاب رژیمی که واقعاً با سبک زندگی شما هماهنگ باشه همیشه کار ساده‌ای نیستش و انواع رژیم‌های مختلف ممکنه وعده‌های جذابی ارائه بدن اما پیاده‌سازی اونها در زندگی روزمره کار چندان ساده‌ای نیستش. کتاب رژیم کاهش وزن، انتخاب و ترکیب نوشته مایکل گلیسون راه حل‌های متفاوتی رو در این خصوص به شما ارائه میده. تو این کتاب شما میتونید از بین 10 روش رژیمی ثابت شده یکیش رو انتخاب بکنید یا اونها رو ترکیب بکنید تا برنامه‌ای مطابق با نیازهای خودتون داشته باشید و هدف این هستش که در مدت 10 هفته به نتیجه مطلوب خودتون دست پیدا بکنید. آقای مایکل گلیسون در هر فصل از این کتاب تأکید داره که انتخاب رژیم باید بر اساس نیازها و سبک زندگی فرد باشه. به خاطر همین کتاب رژیم کاهش وزن، انتخاب و ترکیب انعطاف‌پذیری زیادی رو در برنامه‌ها ارائه میده. برای کسانی که علاقه‌مند به ورزش هستند، رژیم‌های معرفی میشن که بر تعادل انرژی و پروتئین تمرکز داره و برای افرادی که زمان کمی برای پخت و پز دارن، روش‌هایی با غذاهای ساده و در دسترس پیشنهاد میشه. این کتاب رو همونطور که اشاره کردم مایکل گلیسون نوشته و مهدی سلطانی ایچی و علیرضا محمدی ترجمه کردند و سال 1403 انتشارات حتمی در 297 صفحه به زبان فارسی منتشر کرده. احسان مرجو، سگان.
با سگام هر هفته یک قدم به دانش روز نزدیکتر شوید. جدیدترین تحقیقات و نکات علمی را از دست ندهید.
گام دوم.
گام دوم سگام و میرسیم به طرح یک مقاله دیگه که توسط پژوهشگران طراحی شده و نتایجش رو ما در این برنامه به استحضار شما عزیزان میرسونیم. یک عنوان مقاله‌ای هستش در خصوص بررسی متاآنالایز تعداد گام‌های روزانه و سلامتی. گفته که عنوان مقاله به این صورته: تعداد گام‌های روزانه و پیامدهای سلامتی در بزرگسالان، یک مرور سیستماتیک و متاآنالایز هستش که توسط دینگ دینگ و همکارانش نویسندگان این مقاله هستن. منبعش مجله لنست سلامت عمومیه. در آگوست 2025 این مقاله منتشر شده. در این مقاله اومده که یکی از تحقیقات علمی در مورد رابطه پیاده روی روزانه و سلامتی همیشه مورد بحث بوده. این تحقیق بزرگ توسط آقای دینگ دینگ و تیم بین‌المللیشون که در مجله معتبر لنست سلامت عمومی منتشر شده به این موضوع پرداخته. همه ما شنیدیم که پیاده روی برای سلامتی مفیده، اما سوال اصلی این هستش که دقیقاً چند قدم در روز باید بردارید تا تأثیر مثبت بر سلامتیتون داشته باشه. دکتر دینگ و همکارانش تصمیم گرفتن با جمع‌آوری و تحلیل تمام تحقیقات معتبر جهان به این سوال پاسخ بدن. این نوع تحقیق رو بهش میگیم متاآنالایز، یعنی تحقیقی که روی تحقیقهای دیگه انجام میشه. تیم دینگ یک کار بسیار دقیق و علمی انجام دادن. اولا تمام مطالعاتی که تا سال 2024 درباره تعداد گامهای روزانه و سلامتی منتشر شده بود رو جستجو کردن. ثانیاً از میان هزاران مطالعه فقط تحقیقات با کیفیت بالا و معتبر رو انتخاب کردند که شامل میلیون‌ها شرکت کننده از سراسر جهان بود. ثالثاً داده‌های این مطالعات رو با روش‌های آماری پیشرفته تحلیل کردند تا رابطه دقیق بین تعداد گام و پیامدهای سلامتی رو پیدا کنند. این نوع تحقیق به ما اطمینان میده که نتایج بر اساس شواهد علمی قوی هست، نه فقط یک مطالعه منفرد. حالا به جالب‌ترین بخش این قضیه میرسیم. دینگ و تیمش چه چیز رو کشف کردن؟ یافته اولشون این بود که بین رابطه دوز و پاسخ چه ارتباطی وجود داره. محققان دریافتن که هر چه بیشتر راه برین، بیشتر از مزایای سلامتی بهره‌مند میشین، اما این رابطه خطی نیست. یافته دومشون حداقل گام‌های مؤثر بود. حتی 4000 تا 5000 قدم در روز هم میتونه تأثیرات مثبت قابل توجهی بر سلامتی داشته باشه. پس نیازی نیستش حتما 10000 قدم برداری. یافته سوم، حد اکثر فایده رو ببرید. بیشترین تأثیر مثبت در حدود 8000 تا 10000 قدم در روز مشاهده شده. بعد از این تعداد مزایای اضافی کمتر میشه. یافته چهارم کاهش مرگ و میر بود. افرادی که منظم پیاده روی میکنن، خطر مرگ زودرس اونها به طور معناداری کاهش پیدا میکنه. و یافته پنجم بیماری‌های قلبی و دیابت بود. تعداد گام‌های بیشتر با کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت نوع 2 همراه هستند. یکی از نکات جالب این تحقیق این بود که دینگ و همکاران تفاوت بین گروه‌های سنی رو هم بررسی کردند. برای افراد زیر 60 سال حدود 8000 تا 10000 قدم در روز ایده‌آله. برای افراد بالای 60 سال حدود 6000 تا 8000 قدم کافیه تا مزایای سلامتی قابل توجهی داشته باشند. این یعنی برنامه پیاده روی باید با سن و توانایی های فردی تنظیم بشه. دکتر دینگ و تیم تحقیقاتی در نتیجه گیری تأکید می کنن که اول هر مقدار حرکت بهتر از بی تحرکیه. حتی اگر نمی تونید 10000 قدم بردارید، شروع و با تعداد کمتر آغاز کنید که می تونه همون براتون مفید باشه. دوم، افزایش تدریجیه. اگه الان کم راه می رید، به تدریج تعداد گام های روزانتون رو افزایش بدید. سوم، پایداری مهمتر از شدته. بهتره هر روز مقدار متوسطی راه برید تا یک روز خیلی زیاد و بقیه روزها اصلا. چهارم، این یافته‌ها میتونن به سیاستگزاران بهداشتی و سلامتی کمک کنن تا برنامه‌های تشویق فعالیت بدنی رو واقع بینانه تر طراحی بکنن. این متاآنالایز جامع نشون داد که پیاده روی یکی از ساده ترین و مؤثرترین راه‌ها برای حفظ سلامتیه. دینگ و همکارانش با تحلیل میلیون ها داده به ما نشون دادن که سرمایه گذاری روی گام های روزانه سرمایه گذاری روی سلامتی آینده است. پس امروز همین الان میتونید شروع کنید، حتی با چند قدم اضافی. با تشکر از شما عزیزان و با تشکر از تیم تحقیقاتی آقای دینگ که اطلاعات بسیار ارزشمندی رو